أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الغاصم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. آیه 139 سوره بقره. تو آن آیه شریف ذات حق به پیامبر خدا دستور می‌دهد که به یهود و نصارا و غیر اینا از کفاری که منکر نبوت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند، میگه پیغمبر به اینا بگو: قل اتحاجوننا فی الله. رسول ما، به اینا بگو آیا شما با ما مجادله می کنید در مورد خدا؟ آیا شما با ما دعوا دارید، نزاع دارید، جدل دارید در مورد خدا؟ در حالی که این خدا کیه؟ و هو ربنا و ربکم. خدا پروردگار ما و پروردگار شما. خدا خدای هر دومونه، هم خدای ماست هم خدای شما. خدا هم خدای ما مسلموناست، هم خدای یهودیاست، هم خدای مسیحیاست. خدا مشترک بین تمام انسانها و مخلوقاته. همه یه خدا دارن، دوتا خدا که نیست. می فرماید بهشون بگو اگه شما جدل می کنید با ما نسبت به خدا، و این خدا ربنا و ربکم. جدال نسبت به خدا، ببینید دو نفر که با هم دعوا دارن، یا یکیشون میگه یه همچی چیزی نیست، یکی دیگه میگه چی هست. خب یعنی سری بود و نبود با هم دعوا دارن. یه نزاع اینه. نزاع بین ما و یهود و نصارا سر خدا نیست. همه ایمون خدا را چه داریم؟ قبول داریم. خب یکی دیگه سر صفات اون شیعه، افعال اون شیعه. یعنی فرض کنید کسی بگه خدا عالمه، یکی بگه جاهله، یکی بگه خدا قادره، یکی بگه خدا عاجزه، یکی بگه خدا روزی میرساند، یکی بگه نه خدا ازش نمیاد روزی برساند. یعنی نزاع دوم نسبت به صفات و افعال اون شیعه. حالا هر دو قبول دارن، یکی میگه این خصوصیات داره، دیگری میگه نه این خصوصیات رو ندارد. ظاهراً بین ما و اونام چندان نزاعی در این رابطه نیست. مطلب سوم این است که این دو گروهی که با هم دعوا دارند بگند ما به این موجود نزدیکتریم و شما ازش دوری. اون گروه دیگر هم همین رو بگن، یعنی یهودی ها مسیحی ها بگن ما به خدا از شما نزدیکتریم. چرا؟ چون اعمال ما از اعمال شما مسلمان ها بهتره. ما مسلمان هم بگیم نخه ما به خدا نزدیکتریم چون اعمال ما از شما بهتره. اینم نزاع سومی که پس هر کدام از اینا کلون یدعی وصل لیلا، همشون ادعا میکنن به خدا نزدیکن و اعمالشون همون اعمالی است که خدا گفته است. خیلی خوب، لذا میگه که اگر شما یهود و نصارا و بقیه کفاری که نبوت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول ندارید، با ما در خدا مجادله و نزاع میکنید، این خدا خدای ما و شماست، خدا مال همه است. خب شما میگید اعمال ما بهتره، ما میگیم اعمال ما بهتر است. خیلی خوب، اینم که دعوا ندارد که. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال ما مال ماست، اعمال شما مال شماست. حالا کدوم بهتر است؟ گفت آن که از پل بگذرد خندان بود. حالا امروزم که معلوم نشد یه قیامتی هست، در روز قیامت معلوم میشد اعمال ما بهتر است یا اعمال شما، شما نجات پیدا میکنید یا ما. این که دعوا کردن ندارد، قیامت در راه است، خواهد رسید، هر کسی وارد صحرای محشر خواهد شد، حساب و کتاب اعمالش هم پس خواهد داد. بنابراین اینم با هم نزاعی در این رابطه نداریم. مثل این است، شما ما با هم داریم زندگی میکنیم توی خانه جایی، شما برای شامتون یه غذا پختید برای خودتون، منم یه غذا پختم برای خودم. شما میگین غذا من بعضی غذا توه، منم میگم نخه شام من بهتر از شام شما. آیی که دعوا نداره. چرا؟ چون هر کسی شام خودشو میخوره دیگه. من دست و پخت خودمو میخورم، شما هم دست و پخت خودتو میخوری. اگه از شما بهتره نوش جانت، اگه از منم بهتر است که من مال خودمو میخورم، شما هم شام خودتو میخوری. این چه دعوا کردنی دارن؟ تعجب میفرمایید؟ خب و هر کی ممکنه طبع غذای خودش رو بهتر دوست داشته باشه. بنابراین لنا اعمالنا لکم اعمالکم، اعمال ما نتیجهش میرسه به خودمون، اعمال شما نتیجهش میرسه به خودتون، هم تو دنیا هم تو آخرت. اینکه حالا اعمال من بهتر است یا شما با هم دعوا کنیم، اینم دعوا ندارد که. همه چی معلوم میشه در آینده‌ای نچندان دور معلوم خواهد شد. خب پس اینم روشن، هر کسی محشور میشد با اعمالش، با اعمالش. عمل شما تو قبر من نمیاد، عمل منم تو قبر شما نمیاد. تموم شد. چه خوبش چه بدش، هر کسی عملش مال خودش. هم من هم شما هم همه خلائق یه صندوقچه عمل دارن. اون صندوقچه عمل کجاست؟ قبر. القبر صندوق عمل. صندوق دیدید خانوما یه جعبه دارن اشیاء قیمتیشون رو توش قایم میکنن، قبرم صندوق اعمال من شما، البته همه چی توش میره، اعمال خوبمون توش میرن، خدای نکرده اعمال بدمونم میرن. اعمال خوبمون میشد چی؟ میشد قصر و هور و رود و نهر و اینا. اعمال بدمون میشد چی؟ میشد این سخنهای چو مار و کجدمت، مار و کجدم میشود گیرد دمت. میزنی به مردم با زبونه زخم زبان، همینا تو قبرت که گذاشتن اون مار و عقربایی که تو قبرت میان همون زخم زبان ها دارد، همون رفتار بد سلام علیکم همونا میاد، از بیرون مار و عقرب نمیاد، همون مار و عقربا اعمال خودمونه میاد. آقا حور و قصر و بفرمایید جنت و رودم اعمال خودمونه، عملت خوب باشد نتیجهش میشد بهشت، اعمالمون زشت باشد نتیجهش میشه جهنم. لذا جهنم خدا میگه هر آتشی بخوای روشن کنی باید چیکار کنی؟ یه موادی میخواد دیگه. هیچ آتش بدون مواد روشن نمیشه، گازی، بنزینی، نفتی، گازوئیلی، چوبی، یه چیزی باید باشه، یه شیئی بسوزد، و الا اگه شما هیچی سوختنی نداشته باشید که آتش روشن نمیشه. الا جهنم. جهنم آتشش چی چیه؟ قرآن میگه آتش جهنم نار و وقود و هم ناس. وقود سوخت. کشور عربی عراق رفته باشید نوشته محطت الوقود، پمپ بنزین، جایگاه سوختگیری، سوخت. خب وقود سوخت جهنم میگه میدونید چیه؟ ناس، خود مردم. یعنی تو جهنم بنزین نمیریزن و چوب نمیریزن و هیزم نمیریزند و گازوئیل و گاز نمیگذارند و هیچی. آتشش از خود سینه های مردم، از درون جهنمی ها شعله میکشد. توجه کردید؟ وقود و هم ناس. چرا؟ خب مال مردم خورده، مال بچه یتیم خورده، خب اینا شده چی؟ آتش جهنم خورده همش، در نتیجه شعله می کشد. توجه کردی؟ بنابراین میگه لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، دعوا ندارن، ما اعمال خودمون رو انجام میدیم، شما هم اعمال خود. کی نجات پیدا میکند؟ کی درست میگه؟ چهار رو دیگه معلوم میشه. نقطه سب کن، ما میمیریم اونام میمیرن، معلوم میشه کی درست گفته. خلاص، پس دعوا نداریم. و نحن له مخلصون، و ما در اعمالمون اخلاص داریم. ما له برای خدای جهانیان مخلصون، ما خدا رو با اخلاص تمام عبادت میکنیم. تو آیه قبل آخرش داشت و نحن له عابدون، ما برای خدا عبادت کننده هستیم، ما خدا رو فقط عبادت میکنیم. حالا میگه نحن له مخلصون، ما تمام اعمالمون رو و عباداتمون رو با اخلاص فقط برای ذات حق انجام میدید. شما اعمال خودتون انجام بدید، فردای قیامت هم تکلیف روشن خواهد شد. امروز دعوا و جدلی با هم نداریم. این اجمال آیه شریفه. حالا اخلاص، اخلاص چه خاصیتی داره؟ روایات در باب اخلاص زیاده، یه چند تا برای شما بخونم. روایت اول، کلینی با سند خودش از امام رضا نقل میکنن از جدشون امیر المؤمنین علیهما السلام، میگن امیر المؤمنین کان یقول، مکرر میفرمودن توبا، خوشا به حال کسی، توبا لمن اخلص الله العباده، خوشا به حال کسی که عبادتشو خالصانه برای کی به جا بیاره؟ برای خدا. و دعا، و خالصانه خدا را بخواند. و لم یشغل قلبه بما ترى عیناه، و قلبش مشغول نشه با اون چیزی که چشاش میبینه. ما یه چیزهایی رو میبینیم، یه صحنه هایی رو میبینیم، وقتی وای میسیم نماز بخونیم حواسمون تو اون چیزهاییست که دیدیم. میگن خوش به حال اون کسی که قلبش مشغول نشود با آنچه که دیده است. ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه، و یاد خدا را هم فراموش نکند در اثر اون چیزایی که شنیده. فراموشی یاد خدا براش نداره. ولم یحزن صدره بما اعطی غیره، و سینش هم دلتنگ نشه به اون چیزایی که خدا به دیگران داده. قصه چیزای دیگران را نخوره، بگه خدایا به اون دادی خیرش هم ببیند، خدایا اگه صلاح مصلحت ما هست به ما بده. تموم شد. قصه زندگی دیگران را نخورد. یکی از بزرگترین بله بفرمایید قصه های مردم امرو این است، زندگی اونو میبینند، اونو میبینند، با خودش مقایسه میکند، شروع میکند چی؟ قصه خود. بابا او یکیست برای خودش، شما یکی برای خودت. هیچ دو نفر با هم مقایسه نمیشوند. تمام. روایت دوم، شیخ صدوق با سند خودش باز تا امام رضا از پدرانشون، از رسول خدا صلی الله علیه و آله. ما اخلص عبد لله عز و جل 40 صباحا، این روایت معروفه، هیچ بنده ای نیست 40 روز برای خدا خالصانه اعمالش انجام بده 40 روز، الا جرد ینابی الحکمه من قلبهی الى لسانهی، مگر این که چشمه های حکمت و درست اندیشی از قلبش باز میشد به زبانش. 40 روز اگه خدا را خالصانه عبادت کنه و حرفایی که میزند حرفاش دیگه میشه میزون، چرت نمیگن. دیدی بعضی ها چه چرت هایی میگن؟ یه حرفایی میزنن اصلا آدم میخواد منفجر بشد از بس که این حرف چه چرت مزخرفه. خب بله، گفت که خانومه گفت شوهرم میاد تو خونه و کتکم میزنه. گفتم خیلی خوب خانم، خیلی بد کاری میکنه شوهر. شما چی کار میکنی شوهرت که میاد؟ گفت هیچی، من دو کلمه که باش حرف میزنم کتکم میزنم. گفتم خانم میشد شما اون دو کلمه حرف رو نزنی؟ گفت آخه خیلی. گفتم نمیخواد این دو کلمه همه نمیگوی میزنم و کتکم میزنه، این دو کلمه حرف رو دندون بذاروش نزن و بعد بیا بگو ببینیم چه شد. گفت خب من دو کلمه حرف رو نزدم، شوهرم هم کتکم نزد. گفتیم خب پس معلوم شد کتک مال اون حرف بوده، حالا دیگه اون حرف رو نزد. البته زدن زن درست نیست، مرد نیست کسی که زن بزنه، اسم خودش از تو مردا خط بزنه. آره باید دیگه چادر سرش کنه. کسی که زن بزند که مرد نیست که. ابن زیاد دست رو زن بلند نکرد. ابن زیاد ملعون، خبیث، قاتل امام حسین. وقتی عقیله بنی هاشم آمد میخواست امام سجاد رو بکشد، عقیله آمدن جلو، صورت گذاشتن به صورت پسر برادرشون، میخوایی بکشید دوتایمونو با هم، میخوایی باید گردن بزنی. اول گفت بزنید گردن دوتایشونو به جلاد، گفت بزن. بعد اینایی که دورش بودن گفتن چیکار داری میکنی؟ تا حالا کسی تو عرب زن نزده، گردن نزده، این چه کاریه؟ گفت خب ولش کن. بعد گفت عجبا للرحم، ببین پیش و قومی و رحم چیکار میکنه. خب ابن زیاد دست رو زن بلند نکرد، اگه مردی دست رو زنش بلند کند او که چی؟ او از ابن زیاد بدتر و پستر است. زن که مال زدن نیست، برو خودتو درست کن، این کجات عیب دارد که داری این حرکت رو میکنی. خیلی خوب، پس بنابراین این که حرکت نامقبول است، اما خانومان باید اخته این زبونا رو بله نگه دارن. مردش از راه اومده است، بله مثل چیچی پاچه مردش رو میگیرد، خب مردم عصبانی میشد، دوتا داد میزند. دختر سب کن، بذار از راه برسه، بذار یه چیزی بخوره، بذار آرامشش رو بگیرد، بعد شروع کن غرغر کردن. ماشاءالله. حالا بله به خدا به یکی گفت میخواست دم بگیره، گفت اگه میخوای دم بگیری چند تا نکته. یکی اولا دختر درس خونده، دوم من شاغل و بره سر کار. گفت حجا آقا شما میگون باید بره سر کار، آخونده و روزا میگفتن زنا بشینن تو خونه. گفتم مال اون روزا بود که تو خونه چی بود؟
خالی بود،
کار بود تو خونه، کار بود. ما یادمونه مادر بزرگ ما یه خونه رو اداره میکرد، صبحانه، نهار، شام 50 نفر سر سفره بودن. کدوم این زنها الان 50 نفر رو میتونن اداره کنه؟ تا شما دوتا مهمون داشته باشی میگه چه؟ میگه این قابلمه برین از بیرون غذا بیاری، من نمیتونم بپزنم. دوتا مهمون داشته باشی من که نمیتونم کار کنم. این مال اون وقت بود که تو خونه کار بود. حالا تو خونه که کار نی، ماشین رخ شوری رخ میشوره، لباس شویی لباس، جارو برقی جارو میکنه. خانم فقط چرخ گوشت و نمیدونم اینام گوشت خورد کن و اینام برقی شده همش. او روزا یه یانه داشتن و هونگ، یه ساعت فقط گوشت زورشونو میکوفتن تا در بیاد. حالا گوشکوی خانوم میدونی چی چیه؟ دست تلفونشه. تلفون هم بی سی می شده دیگه، از تو رخت خواب تا تو حموم تا تو مسترا تا تو آشپزخونه این تلفون قطع میشه. زیر دست خانوم گوشکوش دست تلفونشه. خب اینجوری خسته که نمیشد، تمام انرژیش جمع شده. شوهرش که میاد تو خونه مثل یه بمب تو سینه شوهر منفجر میشد. چون تمام نیروهاش جمع شده. شوهرم خسته از راه رسیده، عکس العمل نشون میدن، یالا با هم دعواشون میشن. دو ماه زن گرفته، سه ماه شوهر کرده، شیش ماه طلاق صادر میشه، خلاص. اما اگه خانوم از سر کار بیرون بیاد خسته و کوفته، دیگه حال حرف زدن
نداره،
حال قرقر کردن
نداره.
مردم آمده است از سر کار، حال حرف زدن و قرقر کردن
نداره.
دوتاشون با هم زندگی میکنن. حالا فهمیدید چرا میگم زن شاغل بگیریم؟ برای همین که قرقر نکنن، و الا برای پولش نمیگم آقای نادعلی ها، برای این داستان. حالا ای کاش کسی انسان باشد. اگه انسان باشد، درسم نخونده باشد، انسان. کارم نکند، انسان. و وای به وقتی که از انسانیت بویی نبرده باشد. آخرین تحصیلات رو که داشته باشد فایده ندارد. بزرگترین شغلم که داشته باشد
فایده ندارد.
روایت سوم، بله، می فرماید از امام صادق خدا میگد، امام صادق از قول خدا، انا خیر و شریک من اشرک معی غیری فی عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا. خدا میگه من بهترین شریکم، من بهترین شریکم، هر کسی شرک بورزد در عملش غیر من را هم شریک کند، من بهترین شریکم، من قبول نمی کنم، سهم خودم رو واگذار می کنم به شریک. من قبول نمی کنم الا عملی که خالصا برای من باشد، خدا میگه. بله، از پیامبر در مورد اخلاص پرسیدن، پیغمبر از جبرئیل پرسید، جبرئیل از خدا پرسید. خدا گفت اخلاص سری از اسرار من است، آن را به ودیعه نهادم در قلب هر کسی که دوستش دارم. هر کیو دوست دارم اخلاص بهش دادم. خب اینم روایت آخر از فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرمودند من اسعد الی الله خالص عبادته، کسی که خالصانه خدا را عبادت کند و عبادت خالصانه او به طرف خدا بالا برود، احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، خدا بهترین مصلحتشو برش چه میکنه؟ نازل میکنه. شما خالصانه عبادت کن، خدا تقدیر امور تو را به بهترین وجه، مصالح تو را خدا نازل میکنه و جوری تقدیر امورت رو میکنه که مصلحت تو باشد. اینم روایت آخرمون مال فاطمه زهرا. مقصودتون از انواع درجه؟ بله بله، چرا ندارم؟ اخلاص من با اخلاص امیرالمومنین یکیه، معلومه که یکی نیست، مراتب دارد. اما دیگه ادنا مرتبش این است که شما در عباداتتون اقلا فقط خدا رو لحاظ کن، فقط خدا، با کسی دیگه کاری نه، من برای خدا میکنم، این میشه اخلاص. خب فردا رو میگن 15 همه، بله 15 همه جمادی الاخرى، 15 هم میشه فردا دیگه، نه در چهارشنبه آخرش بود، پنجشنبه 13 هم فردا 13 جمادی الاخرا میگن سال روز وفات کیه؟ ام البنین مادر ابوالفضل العباس. خب این خانم میدونید 4 بچه به دنیا آورد، 4 پسر برای امیرالمومنین. اولا این خانم دختر بود، امیرالمومنین گرفتنش. سن و سالش حدود سن و سال عقیله است، یعنی سن و سال زینب کبرا رو دارد حدودا. خب امیرالمومنین عقیل رو فرستادن، گفتن که من یه زن میخوام بچه‌هاش شجاع بشن، دلاور باشن. عقیل انساب عرب رو میدانست، عقیل برادر امیرالمومنین، و اگه یه زن میخوای شجاع بشن بچه‌هاش اینو بگیر. این اسمش فاطمه بنت هزام الکلابیه، از قبیله بنی کلاب. شمرم از همین قبیله بنی کلاب. گفتن اینو بگیر، اینا خانوادتن شجاع هست، دلاور هست. عقیل گفت، به عقیل گفتن خودت برو خواستگاری. عقیل رفت خواستگاری خونه پدر این خانم، رفت وارد شد و گفت من اومدم خواستگاری، یه دوماد برادون دارم. پدر دختر گفت داماد کیست؟ گفت داماد امیرالمومنین علی ابن ابی
طالب. الله الله محمد و محمد و
پدر تا شنید گفت خلاص، ما حرفی نداریم. به دخترش که گفت، دختر گفت چه سعادتی کسی بشد زن علی ابن ابی طالب. این همای سعادت است که رو شانه من نشست. خواستگاری و عقد و همه چی تمام شد، خانم رو میخوان ببرن خانه علی. خب وارد خانه امیرالمومنین که میخوان بکنن چه سالی است؟ میشد سال تقریبا 26، 25، 26 هجری است. بله هجری، چون ابوالفضل تو کربلا حدود 34 سالش و پسر بزرگ این خانم است ابوالفضل. بنابراین 1 قبلش ازدواج شده، میشه 35. 35 سال از 60 سال کم کنید، چون محرم 61 عاشوراست، میشه 25. حدود سال 25 قمری این ازدواج، یعنی میشه ایام خلافت خلیفه سوم، زمان عثمان. خب خانم را آوردن تو خانه امیرالمومنین، میگن منقوله دم در که میخواست وارد خانه امیرالمومنین بشه، اون شبی که به عنوان عروسی آوردنش ایستاد، وارد نشد. گفتن خانه شماست وارد؟ گفت نه. توی خانه یه خانومی هست عقیله بنی هاشم، اگر این خانم اجازه بدهد وارد میشه، اگر این خانم به من اجازه ندهد برمیگن که دختر فاطمه است. آمدن به عقیله گفتن همچی میگد این خانم زن پدره. آمدند عقیله بهش اجازه دادن. بعد کسب اجازه از عقیله بنی هاشم وارد خانه علی شد. این شاید اولین ملاقات او بود با عقیله بنی هاشم. یه ملاقات دیگه هم اینا با هم دارن بگم تمام کنه. اون ملاقات دیگر این دوتا خانم با هم که اون وقتیست که باز نقل شده منقوله که عقیله بنی هاشم از سفر کربلا که آمدن، سفر کربلا تو مدینه، خب عقیله خیلی خسته بودن، این همه مصیبت و درد و رنج، و عقیله بنی هاشم بعد اینکه زیارت قبر پیامبر رو کردن رفتن تو خانه، به کنیزک گفتن در خانه ببند، من خسته هستم، کسی راه مده باید استراحت کن، و عقیله استراحت کردن. یه مرتبه این خانم ام البنین، مادر چهار شهید کربلا، عباس و سه برادرش، خبردار شد دختر علی آمده است، بلند شد چادر و چاخچور کرد آمد دیدن دختر علی، پشت در در زد، محکم در خانه عقیله رو کوبید، کنیزک دوان دوان رفت پشت در، گفت کیست؟ گفت باز کن، من ام البنین. کنیزک گفت عقیله فرموده اندر باز نکنم، استراحت کن. یهو دید عقیله دوان دوان آمده، گفت در رو باز کن، این با بقیه فرق دارد. در رو کنیزک باز کرد، عقیله به استقبال آمده اند، این خانم هم وارد خانه شد. الان یکی مادر ابوالفضل و سه شهید، یکی دیگه از اون طرف دختر امیرالمومنین خواهر حسین، این دوتا رسیدن به هم بعد سفر کربلا. میدونی جمله هاشون چه بود؟ این خانم یعنی ام البنین، مادر ابوالفضل و مادر سه تا پسر دیگه، یک کلمه سراغ بچه هاشو نگیره، فقط گفت عقیله بنی هاشم تو با حسین رفتی، حسینم کو؟ جمله ای که ام البنین میگه سراغ حسین میگیرد. از اون طرف عقیله میدونی چه جواب داد؟ جواب داد خانوم نبودی، پسرت تو کربلا عباس چه کرد؟ نبودی ببینی که چه دلاوری از خودش نشان داد.
سلامی و هر نبی کار کرد بعدی کشید ایران عثمان عبدالله عباس تحمدر و صبح نزدی کار شکل بعدی کشید اینش از قرآن میخواد و هم میخواد از آزاقی میشن تا میشون صورت رفع دیگری تشکید مردم بودن دارد این خانم زمین بودن گفتن آمور بنیم سرسته در دوار مردم گفت مردم اینه با این سرست دیدن مرا آمور بنیم نخانیم مردم مدینه مرا بنیم بنیم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.